الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقدمتاً باید عرض بکنم که امشب بنا نبود که من این جلسه رو اداره بکنم و بنا بود من جلساتی بعد از این در هفته های بعد انشاءالله درباره یک موضوعی را صحبت بکنم، ولی نظر به این که آقای محترمی که در نظر بود صحبت بکنند براشون میسور نشد، امشب من نیابت میکنم. امروز فکر میکردم که درباره چه موضوعی صحبت بکنم. دو سه موضوع به نظرم رسید. یکی از موضوعات که اگر بنا بشود در اطراف اون صحبت بشود باید جلسات متعددی هم صحبت بشود، مسئله آزادی و بردگی در اسلام است. این موضوع یعنی مسئله بردگی، با این که عملا به اصطلاح در جهان منسوخ شده است و دیگر بردگیری در جهان وجود ندارد، ولی از نظر اسلامی یک موضوع روز است. به این معنا که بسیاری از افراد و اشخاص در این موضوع در خودشون احساس یک تردید و شک میکنند که چرا اسلام بردگی را به طور کلی الغا نکرد. چندی پیش نامه‌ای داشتم از یک دانشجویی از خارج و از جمله موضوعاتی که نوشته بود که در اینجا میان دانشجویان مطرح است این سوال است که چرا اسلام نظام بردگی را امضا کرد و چرا نظام بردگی را الغا نکرد، نسخ نکرد، با اینکه بردگی یک نظام ظالمانه است. توضیح اشکال را من اینجور عرض میکنم که اولا نظام بردگی یک نظام ظالمانه است و این شایسته یک دین الهی نیست که اون را امضا بکند، و ثانیا قرآن مخصوصا مسئله عدالت را به عنوان یک اصل قطعی عنوان می کند. ان الله یأمر بالعدل، خدا جز به عدالت دستوری صادر نمی کند. و از این صریح‌تر این که پیغمبر اکرم در گفته های خودشون تصریح می کنند که افراد بشر همه متساوی هستند ایها الناس کلکم لآدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوا. ایها الناس همه مردم متساوی و برابر هستند. وقتی که خود اسلام اینطور اعلام مساوات و برابری می کند، اون وقت چگونه است که راضی می شود و می پذیرد که بعضی از افراد برده بعضی دیگر باشند، مملوک بعضی دیگر باشند؟ این دانشجو هم همین موضوع را سوال کرده بود که این بسیار مطرح می شود به عنوان یک شبهه و یک اشکال در نظام اجتماعی اسلامی. و بعد چندی پیش دانشجویی از دانشجویان دانشگاه تهران برای من نقل کرد که گفت استادی از دانشجویی خواسته بود که رساله خودش را، تز خودش را در زمینه آزادی از نظر قرآن بنویسد. به این دانشجو رفت، پس از چندی آمد گفت که موضوع من رو عوض کنید، یه موضوع دیگری از من بخواهید. استاد گفت چرا؟ گفت وقتی که من به قرآن مراجعه کردم و متوجه این مطلب شدم که قرآن بردگی را امضا کرده است، دیگه خودم را قادر نیافتم که درباره آزادی از نظر قرآن بحث بکنم، موضوع دیگری من بید. اینها را عرض میکنم برای اینکه توجه داشته باشید که مسئله بردگی با اینکه عملا منسوخ است، نظرا منسوخ نیست. نظرا از نظر اسلام یعنی منسوخ نیست. و مخصوصا اروپاییان، یکی از موضوعاتی که شاید بر اسلام عیب میگیرند مسئله همین بردگی است. همچنان که مسئله تعدد زوجات را هم زیاد مطرح میکنند. این است که این موضوع زیاد احتیاج دارد به بحث و توضیح و اینکه آیا اسلام چگونه است که نظام بردگی را امضا کرده، یعنی چگونه امضا کرده است؟ آیا اون بردگی که اسلام امضا کرده همون بردگی است که در جهان قدیم بوده است؟ و بالاخره چیست در اینجا؟ مسئله چیست؟ مطلب چیست؟ عرض می کنم که در مسئله بردگی مسائل زیادی هست که من امشب به عنوان فهرست عرض می کنم و بعضی قسمت ها را هم توضیح می دم و آقایان محترمم اگر سوالاتی داشته باشند، چون این بحث ما دامنه درازی دارد و شاید از شبهای شنبه آینده، یک هفته بعد یا دو هفته بعد و تا بعد تعیین بشود همین موضوع بحث بکنم، ممکن است سوالات خودشون را هم مرغوم بفرمایند تا با توجه به سوالات اونها ما مسائل مربوط به آزادی و بردگی را طرح بکنیم. مسائل مربوط به این موضوع چند چیز است. یکی تاریخچه بردگی. تاریخچه است. بردگی از قدیمترین مسائل زندگی بشری است. از دوران ما قبل تاریخ، از دوران به اصطلاح بعد از دوران اشتراک اولیه که میگویند، که بشر به صورت زندگی خانوادگی تقریبا میکرد، که همه به طور تساوی مثل یه افرادی خانواده زندگی میکردن، از اون دوره که خارج شد به دوره بعد رسید، مسئله بردگی شروع شد. حتی بعضی دوره بعد از دوره اشتراک اولیه را همین دوره بردگی ذکر میکنن. و در میان همه ملت‌های جهان هم بوده است.
هیچ ملتی شاید در دنیا نباشد که بتواند ادعا بکند که بگوید ما سابقه بردگی نداریم. هر ملتی چه شرقی باشد چه غربی باشد، شرق دور باشد شرق نزدیک باشد شرق میانه باشد، عرب باشد عجم باشد، همه اینها نظامات بردگی داشتن. بله بعضی از ملتها که اونها شاید از همه ضعیفتر بودن، نظام بردگی در میان اونها به این شکل بوده که خودشون دیگه برده دیگران می شدن، یعنی برده ها را از میان اونها می گرفتند، به این شکل بوده. و به هر حال هر ملتی که به یه تمدنی فی الجمله رسیده است و از اون حالت توحش و زندگی جنگلی خارج شده است، کم و بیش در میان اونها وضع بردگی موجود بوده و غالب اونها یا همه اونها هم این نظام بردگی به یه وضع ظالمانه هم وجود داشته است. یعنی برای بردگان نه تنها این بود که مالک برده بودن و او را مثلا به کار وادار می کردن، اراده او مسخر اراده ارباب بود، اساسا برای بردگان حقی قائل نبودن و واقعا برای اونها انسانیتی قائل نبودن. و چیزها انسان در کتابهای تاریخی میبیند که تعجب میکند و باور نمیکند. میگویند در یونان قدیم، در یونان دوره افلاطون و دوره ارسطو، اساسا اگر یه اربابی بنده خودش رو میزد، شلاق میزد، این برده حق این که شکایت بکند نداشت، حق اقامه دعوا نداشت. تا این مقدار اینها مسلوب الحقوق بودند. یعنی این کمتر از حق، تقریبا می شود گفت کمتر از حق یک حیوان. برای این که درست است حیوان خودش توانایی ندارد که اگر مضروب واقع شد و مظلوم واقع شد خودش اقامه دعوا بکند، ولی حیوان ذی حق است. یعنی چه ذی حق است؟ یعنی واقعا ذی حق است. دیگری میتواند از طرف این حیوان اقامه دعوا بکند. مثلا ما اگه از نظر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که حقوقی حیوان دارد، حیوان مملوک دارد بر مالک خودش، که خودش یه داستانی است. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. یعنی اگر یه درشکه چی فرض کنید که ما یه اسب درشکه دارد، خود این اسب یه حقوقی بر این دارد، باید مثلا تیمار بکنه این اسب را، تر و خشکش بکند، زیادتر از میزان استعداد و طاقتش که به قدر متعارف میتونه کار بکند، حق تحمیل کار بر این ندارد، باید سیرش نگه دارد، اگر بیمار شد باید مداواش بکند، و اگر پیر شد و از کار افتاد حق ندارد او را رها بکند به بیابان خدا و هر جا که رفت. ولی روی این حساب بردگان در یونان قدیم این مقدار هم حق نداشتند. در بعضی از کشورها اونطوری که نوشتند، مخصوصا در روم قدیم که عجیب بوده است، عجیب عجیب، اصلا برای جان بردگان هیچ گونه ارزشی و اهمیتی قائل نبودن. یکی از تفریحات بسیار بسیار معمولی که اینها داشتن این بوده که بردگان و مثل که خروس بازها خروسها را به جان همدیگر میندازن و به جنگ همدیگر میندازن که خودشون از جنگ اینها لذت ببرند و از تماشا بکنن، بردگان را بدون هیچ سابقه به جان همدیگر مینداختن که مثلا همدیگر رو با شمشیر بزنن که کدوم یکی غالب میشه، کدوم یکی دست دیگری میبره، انگشت دیگری میبره، شکم دیگری رو سفره میکنه، میکشد. یا روی اینها گروبندی میکردن، شرط بندی میکردن، از این جور کارها. ویلدران مینویسد در ایران خیلی قدیم خودمون بعضی از تفریحاتی که مثلا زنهای سلاطین داشتن این است که این بردگان می آوردن در حضور اینها زنده زنده پوست می کندن و از این جور جریان ها بوده در دنیا. به هر حال بردگی در جهان تاریخ بسیار قدیم دارد و اوضاع بسیار بسیار اسفناکی. پس یک قسمت این بحث مربوط به تاریخچه بردگی در جهان و وضع بردگان در جهان قدیم. بخش دومی که در اینجا باید بحث بشود این است که علت پیدایش بردگی چیست؟ آیا علت پیدایش بردگی تنها زور و ظلم بوده است؟ یعنی بشر عالماً آمدن و فقط به خاطر این که زورش میرسیده است که یه عده را برده خودش بکند برده کرده است؟ یا اینکه بعضی چیزهای دیگر از قبیل بعضی از فلسفه ها هم در این قضیه دخالت داشته است و حتی ممکن است بعضی از اغراض انسانی هم در این قضیه دخالت داشته باشد؟ آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست؟ اجمالا عرض می کنم ارسطو در کتاب سیاسه‌ای که دارد، ارسطو یک کتابی دارد به نام کتاب سیاسه، سیاست ارسطو. این کتاب الان موجود است. کتاب سیاست ارسطو در دنیای قدیم اسلامی به اصطلاح ترجمه نشده است و مورد توجه نبوده است و لحاظا فلاسفه اسلامی روی افکار سیاسی ارسطو بحث نکردند. یکی از افکار معروف ارسطو که زیاد بعدها در دوران اخیر ازش انتقاد کردن این است که بردگی را یک امر طبیعی میدوند. یعنی چه؟ یعنی میگه اساسا در طبیعت، در خلقت مردم دو جور خلق شده اند. بعضی ها از آقا خلق شدن، از خلق شدن که آقا باشن و کارهای ظریف انجام بدن. بعضی دیگر خلق شدن که برده باشن، کارهای خشن انجام بدن و در خدمت اون آقاها باشن. بی حرفی و البته به این حرف خیلی انتقاد شده است. قرار این است بخش دومی که در اینجا وجود دارد راجع به علل پیدایش بردگی است که چگونه شد که بردگی در دنیا پیدا شد. علل آیا علل ظالمانه است، غیر ظالمانه است؟ اگر هم ظالمانه است، مثلا علل سیاسی بیشتر دخالت داشته است یا علل اقتصادی بیشتر دخالت داشته است یا علل اجتماعی بیشتر دخالت داشته است چیست؟ اینم خودش یک داستان مفصلی دارد که باید روی این قضیه بحث شود. قسمت دیگری که در اینجا باید بحث کرد این مسئله بردگی در اسلام است که آیا بردگی اسلامی با اینکه اسمش هم بردگی هست با بردگی هایی که در دنیا وجود داشته است یکی است یا اینکه یکی نیست؟ خیلی فرق دارد، تفاوت زیادی دارد. اون وقت مسئله دیگر، بخش دیگر که باید بحث بکنیم مسئله بردگی بعد از الغاء بردگی است. یعنی پس از اون که در جهان بردگی الغاء شد آیا واقعا الغاء شد یا اسمش الغاء شد ولی حقیقتش در دنیا هنوز وجود دارد؟ که البته وجود دارد. الان اسم بردگی را در دنیا نمی‌شود گفت، ولی همون فلسفه‌ای که از ارسطو من نقل کردم که معتقد بوده است مردم دو سرشتی هستند و سرشت بعضی از افراد اربابی و آقایی است و کار اونها هم کارهای ظریف است، از قبیل درس خوندن، دانشمند شدن، نقاشی کردن، عهده‌دار سیاست شدن، تجارت کردن، کارهای بسیار عالی، و یه عده دیگر سرشتشون اساسا سرشت برده است، الان در دنیا وجود داره. در آمریکا از نظر سیاه و سفید از این فکر دو سرشتی بودن اسم بردگی رو نمیبرن، ولی حساب این که سرشت سفید غیر از سرشت سیاه است و کار سفیر غیر از کار سیاه است و جای سفیر غیر از جای سیاه است. سیاه در مدرسه سفید حق ندارد مثلا شرکت بکند، محله سفید از محله سیاه باید جدا باشد، کار سیاه غیر از کار سفید باشد. همین فکر الان در دنیا به اشد اون چه که شما تصور بکنید وجود دارد، بدون اون که اسمی روش باشد. نمیدونم یه وقت روزنامه های ایران اطلاعات بود که ایهان بود چی بود، یه یادداشته هایی از همین کلی سیاه معروف بخشور معروف منتشر کرده بود راجع به وضع سیاهان در آمریکا. حیرت میکرد انسان که این چه وضع عجیبی است. درست دوره یونانیان 2500 سال پیش را بیاد میآورد که اینجوری است. خب نظام بردگی در اسلام چیست؟ ببخشید بردگی بعد از بردگی در چه حالی است؟ این هم یه بخش چهارم. امشب چون شب اول این بحث هست، من به طور اجمال یه خورده راجع به بردگی اسلامی به اصطلاح بحث میکنم و بعد تفصیلش باشد برای شبهای آینده. اولا یه مطلب که این رو دیگه همه توجه دارید و همه میدانید که در اسلام بردگان برای آزادی هستند، یعنی هدف نهایی از بردگی آزادی است. و به عبارت دیگر اسلام اولا از موجبات بردگی، از موجباتی که هفتش موجب بوده است در دنیا که حالا به تفصیل باید بحث بکنم، اسلام فقط یک موجبش را به رسمیت پذیرفته است و اون مسئله برده گرفتن مشرک است در میدان جنگ. به عبارت دیگر اسیران جنگی، اسیران جنگی و هم در میدان جنگ، یعنی اون کسی که شرایط یک جنگ اسلامی با او فراهم شده است، چون جنگ اسلامی شرایط دارد. اولا کافر است، به معنی این که کافر است یعنی مشرک است، محارب است. اسلام بر او عرضه شده است و با اینکه اسلام عرضه شده است اسلام را نپذیرفته است و به جنگ با اسلام آمده است، یعنی در حالتی است که هر قانونی وقتی که یک کسی به جنگ او آمد لااقل برای اینکه از خودش دفاع بکند خون او را برای خودش مباح میدونه. اسلام این گونه اشخاص را که الان هم دنیا اسیران جنگی را میپذیرد که اسیر بگیرن، اسیر گرفتن را اسلام میپذیرد. چیزی که هست در مورد اسیر، چهار دستور وارد شده است که یکی از چهار دستور باید از نظر اسلام عمل بشود. بفرماید حتی اذا ادخمتموهم، بله حتی اذا ادخمتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد و اما فداء حتی تضع الحرب اوزارها. خلاصش این است، در میدان جنگ دشمن را اگر گرفتید و اسیر گرفتید، قرآن یکی از دو کار را بیشتر نمیگوید، یا جوان مردانه آزادشون کنید، این تعبیر است اما منن، یعنی جوان مردانه آزادشون کنید، منت بهشون بگذارید و آزادشون کنید، هیچ جا ازشون نخواهید. و اما فداعن، یا نه در مقابل آزادی یه چیزی ازشون بخواهید و بگیرید، یه امتیازی ازشون بگیرید مادی یا معنوی. هر دوی این هم در اسلام سابقه دارد. یعنی گاهی مسلمین در زمان پیغمبر اسیران جنگی را که می گرفتن به حکم امام منن جوان مردی می کردن و آزادشون می کردن، مجانی آزادشون می کردن و اما فدا هم یا در مقابل یک امتیاز مادی یا معنوی می گرفتن. امتیاز مادی فرض کنید از قبیل این که مبادله می کردن اسیران را، و یا از قبیل این که در مقابل آزادی هر یکی از اسیران پولی ازشون می گرفتن. و اما امتیاز معنوی مثل این که اگه پولم نداشت یه کمک معنوی که در این داستان دیگه خیلی شنیدید و معروف هم هست و در سیرت الحلبیه هست و در کتابهای دیگر در تاریخ و خمیس بکری هم هست و در کتابهای دیگر هم هست که در جنگ بدر مسلمین از اسرای بدر همین فدیه گرفتن. عباس عموی پیغمبر جزء اسرا بود و پیغمبر بهش گفت باید تو فدیه بدی. گفت ندارم. فرمود یادت هست روزی که از مکه آمدی بیرون به زنت ام الفضل گفتی فلان مقدار پول من در فلان جا دارم، جنگ است، ممکنه من بر نگردم، اگر بر نگشتم تو اون پولا رو بردار که از بین نره. گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. اصلا از این قضیه غیر از من و ام الفضل کسی خبردار نبود، اون در مکه، تو از کجا اینو با خبر شدی؟ به هر حال گفت باید فدیه بدی و فدیه داد و ظاهرن چون عباس متمکن بود فرمود باید فدیه برادرزادگانت از قبیل عقیل و اینها رو بدی. بعضی دیگر را فدیه معنوی پیغمبر گرفت که این از که عرض کردم که در سیرت الحلبیه و در کتاب تاریخ الخمیس اینها هست. جریان این است که بعضی از اینها فقیر بودن، نداشتن چیزی فدیه بدن ولی با سواد بودن. پیغمبر اکرم فرمود که بیاید هر کدامتون 10 نفر از بچه های مسلمین را با سواد کنید به حدی که حاذق بشن، حذاقت پیدا کنن، بعد آزادی. در قرآن همین دوتا بیشتر وارد نشده است. یعنی رفتاری که قرآن در باب اسیران جنگی بیان می کند یکی از این دو راه هست، یا آزاد کردن، آزاد کردن مجانی و با منت و جوان مردانه، و یا فدیه گرفتن، اون هم فدیه مادی باشد یا معنوی باشد. ولی دو چیز دیگر هم هست که این دو چیز در سنت آمده است نه در قرآن. به اون این هست یا اینها را استعباد کنند، یعنی برده بگیرند و یا بکشند، حتی بکشند. این دوتا در قرآن نیامده است، در سنت آمده است. و اینجور مسائل همینجوری که بعضی از دانشمندان این متوجه این نکته شدند، گاهی وقتا از یه مطلب قسمتش در قرآن میاد و قسمتش در سنت، اون قسمت قرآن قسمتی است که لایتغیر است، یعنی در اختیار حاکم و ولی امر مسلمین نیست که اگر مصلحت دانست بکند، اگر مصلحت ندانست نکند. ولی اونی که در سنت آمده است مصلحت اندیشی است. احیانا مصلحت میبیند این کار بکند میکند، مصلحت ندید نکند نمیکند. این برای این است احیانا یه اسیر جنگی یه اسیر بسیار خطرناکی است، اینجا دیگه منن آزاد گذاشتن و برود ترحم با پلنگ تیز دندان ستمکاری بود در گوسفندان است. فدیه گرفتن ارزشی نداره برای همچه آدم. موشدایان اگه اسیر بگیرن نباید آزادش بکنن منن، و نباید اگر میلیاردها دلارم بگن فدیه بدن و آزادش کنن، جز کشتن از این چاره ای ندارن. این است که یعنی در یه مواقع خاصی این اسیر جنگی را به عنوان آتش افروز جنگ و به عنوان جانی جنگ و به عنوان جنایتکار جنگ اصلا باید کشتش،
اعدامش باید کرد.
این دیگه تابع وضع خاص اون اسیر جنگی و تابع این است که اون امام عادل اسلامی از روی عدالت و از روی تشخیص واقعی چی تشخیص میده. یکی دیگه است که چهارمی باشد استعباد است، یعنی برده گرفتن. برده گرفتن برای چی؟ این دیگه چه منظوری هست؟ این روی چه فلسفه‌ای هست؟ روی چه حسابی هست؟ روی حسابی عجیبی هست. و چقدر اسلام نه تنها به نفع اسلام، به نفع بشریت از این ماده استفاده کرده است. مسلمین اون کافر اسیری رو که از میدان جنگ گرفتن میبرن در خانه خودشون و در داخل زندگی خودشون و عضو خانواده خودشون میکنن. در اینجا اسلام اونقدر دستور رعایت این مملوکه ها رو داده است و در عمل هم همینجور مسلمین و اغلب مسلمین و اکثر مسلمین همینجور رفتار کردن که هیچ تفاوتی در زندگی میان اون برده و میان اون صاحب برده نبوده است. و لحاظا در عمل بردگی اسلامی غیر از بردگی است که در روم قدیم بوده است یا در ایران قدیم بوده است یا در یونان قدیم بوده است. دستور صریح و اکید پیغمبر اکرم بود اطعموهم مما تطعمون یا تطعمون و البسوهم مما تلبسون، از همون غذا که خودتون میخورید باید به اینها بدید و از همون لباس که میپوشید باید به اینها بپوشانید. ما میبینیم در قرآن موضوع سوره هل اتی یکیش اسیر است، اسیر نه همچه آدمی، یعنی غیر مسلمانی که به عنوان اسیر گرفتن آوردن. یعنی علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره و حسن و فضه خادمه شون اینها مجموعا یک شب گرسنه خوابیدن و با آب خالص افطار کردن برای اینکه یه اسیری را که اسیر اونها هم نبود اسیری را سیر بکنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن یه جا تعبیر داره فنکحوهن باذن اهلهن، اصلا اینها را اهل این خانواده حساب میکند. پیغمبر اکرم حتی منع کرد که برده را به عنوان برده کسی خطاب بکند، نگوید کسی مملوک من، غلام من، کنیز من، بگوید فتای و فتاتی. فتا این جوان، زن مرد جوان، فتات یعنی زن جوان. یعنی به اون اسیرتون که در خانه شما هست اگر مرد است همینجوری که به پسرتون میگید جوان من و به دخترتون میگید جوان زن من، به اینها هم بگید جوان من و جوان زن من. روی همین حساب بود که بردگان در دوره اسلام از اسلامشون عمیق‌ترین اسلام هاست و ریشه‌دارترین اسلام ها اسلام بردگان بود در جهان اسلام، چون این بردگی رو اینا برای خودشون آزادی میدیدن، انسانیت میدیدن. و بعدم طول نمی کشید برای این که اسلام اونقدر راه واجب و مستحب برای آزادی قرار داده است که شاید در تمام دنیای اسلام، تاریخ اسلام شما بگردید، به نظر من یه جا شما پیدا نمی کنید که سه نسل متوالی یعنی دو نسل تبدیل به سه نسل شده باشه، سه نسل برده پیدا شده باشه. بردگی در اسلام دالانی بود یک دالان تربیت بود. کافر می آمد، ناآشنا به اسلام می آمد، ناآشنا به اصول انسانی و انسانی اسلام می آمد. خودش در پس از چند سال یک مسلمان کافر، مسلمان کامل و آزاد بود. بچهش یک مسلمان کامل و آزاد بود. دیگه اینجور نبود. این مثل یونان قدیم نبود که اصلا مردم را، یا مثل آمریکای امروز نبود که مردم را دو سرشتی حساب بکند. بگه یه دم مردم سرشتشون سرشت بردگیست، تا ابد اینا باید برده بمونن. یه ده مردم هم سرشتشون سرشت آقاییست، تا ابد باید آقا بونن. صحبت سرشت نیست، اسیر جنگیست. بعضی از اسیران جنگی را که گرفتید آوردید در میان خودتون، به نام بردگی باید نگه دارید، تربیتشون بکنید، تکمیلشون بکنید، مسلمان و کاملشون کنید، آزادشون بکنید، بعدم آقا باشن از دیگران آقاتر. و اساسا آقایی ها را در دنیای اسلام همین برده های آزاد شده که به اصطلاح به اینها موالی میگفتند، آقای اینها کردن. اکثر وزرای اسلامی از همین بردگان آزاد شده هستند. عمرای اسلامی از بردگان آزاد شده هستند. خلفای اسلامی از فرزندان همین بردگان آزاد شده هستن یا غیر آزاد شده، این مادراشون کنیز بودن. ائمه اسلامی، ائمه خودمون، چند تا از امامهاشون مادرشون از همین کنیزها هستن. و چقدر در خانواده ائمه اینا محترم بودن. الان من نمیتونم بشمارم، شاید اکثر ائمه ما مادرشون از همین کنیزان یا آزاد شده یا غیر آزاد شده بودن. و به قدری همینا محترم در خانواده ائمه بودن، خب معلوم بود دیگه. وقتی که مثلا فرض کنید شما که مادر امام، مثلا مادر امام، امام رضا علیه السلام، یا مادر امام کاظم علیه السلام، یا مادر امام سجاد علیه السلام، یا مادر حضرت حجت علیه السلام، وقتی که مادر این یک برده باشه، یک کنیز باشه، چقدر پیش شوهرش، حالا از هر جهت دیگه ما صرف نظر بکنیم، به اعتبار این که مادر چنین فرزندیش مورد احترام است، و چقدر در اون خانواده مورد احترام بود، چقدر از علمای اسلامی اینها از همین بردگان آزاد شده است، از این بردگان آزاد شد. در تاریخ خوندم در زمانه یکی از خلفای اموی است، نمیدونم هشام ابن عبدالملک کیست، از یکی از مشاورینش پرسید که فقیه درجه اول کوفه مثلا کیست؟ گفت فلان کس. گفت اون کیه؟ یعنی میخواست بگه نژادش کیست؟ گفت از موالی است. گفت که فقیه فلان شهر، ملای فلان شهر کیه؟ گفت فلان کس. گفت اون کیست؟ گفت اون از موالی است. مثلا اول از کوفه پرسید، بعد بصره پرسید، بعد گفت فقیه درجه اول بغداد مثلا کیست؟ گفت فلان کس. گفت اون کیست؟ گفت از موالی. فقیه درجه اول مصر کیست؟ فلان کس. اون کیست؟ گفت از موالی. هر جاره که پرسید گفت از موالی. هی اون گفت از موالی. اینم که اموی بود، خلیفه اموی، تعصب عربیت داشت، هی تدریجا ناراحت میشد، عصبانی میشد، هی عصبانی این چشماش از هدقه در آمد، تا آخر کار گفت فلان شهر فقیهش کیست؟ گفت فلان کس. گفت اون کیست؟ گفت نه، او عرب است و آزاد است. گفت اگر این نگفته بودی من از غصه میترکیدم. ابو حنیفه، ابو حنیفه شما میدونید که در میان اهل تسنن محترمترین دانشمند دیگه، یه خودش از همین از همین طبقه. این یه بحث اجمالی که دیگه وقتمون تقریبا داره میگذرد، از این جهت خواستم بحث بکنم که وضع بردگی در جهان اسلام غیر از بردگی در جهان قدیم و جهان جدید است. در جهان قدیم با اسم بردگی و در جهان جدید واقعیت بردگی بدون اسم بردگی. یه چیزی بوده است به اصطلاح یک محدودیت موقتی بوده است با رعایت انواع احسانها و خوبیها به اینها و دالانی بوده است برای اینکه اینها تربیت بشن و تربیت هم شدن و علاقمند هم شدند. قطعا اگر بردگان در جهان اسلام وضع نامناسبی می داشتن، اگر از بردگی خودشون ناراضی می بودن، حکومت اسلامی منقرض شده بود، اسلام از میان رفته بود. برای اینکه ادوار بعدی را از حکومتها در دست همین طبقه افتاد. سرداران اسلامی، بسیاری از این سرداران که سرداران درجه اول هستند و اینها حکومت میکردند و آقایی میکردند بر دیگران از بردگان بودند. شما داستان جیش اسامه رو شنیدید دیگه. یکی از مسائلی که از مواردی است که شیعیان محکم میگیرن علیه اهل تسنن داستان جیش اسامه است. پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمرشون لشکری به اصطلاح ترتیب دادن و فرستادن که و مأموریت دادن به این لشکر که بیاد در موته در حدود اون سرحد روم به اصطلاح و عربستان سرحد شامات ریاست این رو دادن به اسامه ابن زید. اسامه ابن زید ابن حارثه، زید ابن حارثه غلام آزاد شده بود، غلام خدیجه بود، بعد آزاد شد. بعد پدرش و مادرش آمدند و خواستن این رو با خودشون ببرن. پیغمبرم آزادی داد، گفت اختیار با ببر تو آزادی هر جا میخوای بری. گفت نه، گفت من خدمتگاری خانه پیغمبر را برای این که بروم پیش پدر و مادر خودم ترجیح میدم، من نرم. و بعد این از بزرگان اسلام شد. در جنگ موته پیغمبر اکرم ریاست رو به این داد. دو جور نوشتن، اکثر نوشتن پیغمبر اکرم از اول فرمود امارت جیش با زید، اگر زید کشته شد با جعفر ابن ابی طالب، جعفر به اون مقام، اگر جعفر کشته شد با عبدالله ابن رواحه، اگر عبدالله ابن رواحه کشته شد، اون وقت خود سپاهیان یک کسی که لیاقت داره خودشون انتخاب بکنن. بعضی هم البته نوشتن که نه، پیغمبر فرمود که ریاست با جعفر، اگر جعفر کشته شد با زید، اگر زید کشته شد با عبدالله. به هر حال یا زید را در درجه اول امارت داد یا در درجه دوم. اتفاقا هم زید کشته شد، هم جعفر کشته شد، هم عبدالله ابن رواحه که بعد ریاست رسید به خالد بن ولید. پس پیغمبر آزاد مردانی نظیر عبدالله ابن رواحه و جعفر ابن ابی طالب را تحت امارت یه برده نظیر زید ابن حارثه می‌داد. بعد در نزدیک وفاتشون جیش اسامه را تشکیل داد. اسامه پسر امین زید، یعنی غلامزاده است، جوانم هست، در حدود 20 سال بیشتر ندارد. اکابر صحابه را، پیر مردان صحابه را گفت باید بید در زیر پرچم این اسامه. اهل تسنن همه قبول دارن، به ابوبکر و عمر، خب اینا مشایخ اصحاب پیغمبر بودن دیگه، از ابوبکر مخصوصا که دیگه از صحابه اولیه پیغمبرم هست، به اینا از مشایخ کبار پیر مردهای اصحاب پیغمبر بودن، پدر زنهای پیغمبر بودن، همه را گفت تحت امارت اسامه باید وارد بشید، رئیستون اسامه باشه، که به یه عده راست درستی هست ناراحت شده بودن، قلقلقشون میشد. آخه یعنی چه یه جوان 20 ساله، اونم غلامزاده ها، بچه یه برده که براش حق زندگی قائل نیستن. پیغمبر میگه ریاست این لشکر با او افراد نظیر ابوبکر، عمر، ابو عبیده امثال اینها باید مطیع امرش بشه. غیر از این هم یکی دوتا نیست در زمان پیغمبر. بعد هم شما در تاریخ اسلام زیاد میبینید که همین سنت پیغمبر عمل شد، یعنی ریاست و امارت یک جیش و سپاه به یک برده داده شد. جبل طارق امروز معروف است به نام جبل طارق، کوه طارق، طارق یا طارق ابن زیاد، طارق ابن زیاد یه برده است. اسپانیا را همین برده فتح کرد، برده ای که امارت میکرد بر صدها بر هزارها آزاد که تحت فرماندهیش بودن. مصر را فاطمی ها که آمدن فتح کردن، فاتحش قائد جوهر بود، قائد جوهر یه غلام بود، یه برده بود، یه برده بود که آمدن حکومت فاطمیان در مصر تشکیل دادن و سالهای زیاد حکومت فاطمی در مصر بود و تشیع فاطمی در مصر رواج پیدا کرد. و اینی که الان در میان ملت‌های اهل تسنن تنها مصری‌ها هستند که با اینکه سنی‌اند، محبت اهل بیت به نحو شدیدی در میان اونها هست، در اثر همون دوران فاطمی که در دوران فاطمی مردم شیعه بودن ولی شیعه فاطمی بودن. علت چیه؟ و باز هم و باز هم و باز هم شما در تاریخ اسلام از اینها زیاد پیدا می‌کنید. مقصودم ذکر مصیبت نیست، حالا ذکر مصیبت هم بشه چه بهتر، مانعی نیست، ولی تاریخ هست. شما بینید در تاریخ کربلا هم یک غلامانی در اونجا درخشیدن، برده یونانی، برده رومی، برده ایرانی، یعنی به اون سبکی که در قدیم بود، هرگز اینجور فداکار نمی شد. ولی برده ای که در خاندان پیغمبر پرورش یافته است، در خانه علی پرورش یافته است، در خانه زهرا پرورش یافته است، در خانه حسین پرورش یافته، از تو احساس بردگی نمی کنه. خدمتگار، مثل خدمتگار. همین جوری که خدمتگار افراد شریف، او خدمتگاری اونها را ترجیح میدن بر آقایی دیگران. فلان کس مثلا اگر نوکر فلان مقام درجه اول مثلا باشد، اون نوکری او را ترجیح میده بر آقای دیگران. اونا خدمتگار بودن و این خدمتگاری رو ترجیح میدادن بر سطح آزادی. آقای قنبر، مگه قنبر هم احساس بردگی میکنه وقتی که در خانه علی است؟ وقتی که میگه با آقاش میرود به بازار، با آقاش دوتا پیراهن میخرد، یه پیراهن بهتر نونوارتر با قیمت‌تر به یه پیراهن کهن، به پیراهن پست‌تر، جنس پست‌تر، پیراهن بهتری میده به قنبر و پیراهن بدتر خودش میپوشد. بعد میگه قنبر تو جوانی، من پیرمردم، تو باید داره لباس قشنگ بپوشی، لباس نو بپوشی، من هر چی پوشیدم پوشیدم. این دیگه احساس بردگی نمی‌کند، احساس حقارت نمی‌کند. فزه خادمه خدمتکار حضرت زهرا سلام الله علیها، اما احساس کوچکی نمی کند، احساس خدمتکاری هم نمی کند، تا چه برسد که احساس بردگی بخواد بکند. چون می بیند زهرای مرضیه اساسا با او در نهایت مساوات رفتار می کند. چطور؟ گفزه یه روز کارهای خانه با من، یه روزم با تو، یه روز تو استراحت کن من کار می کنم، یه روز من استراحت میکنم تو کار بکن. نه در لباسش میان خودش و او فرق میگذرد، نه در خوراکش میان خودش و او فرق میگذرد، نه در کار کردن زیاد میان خودش و او فرق میگذرد. اینجور است که بینشیند بیکار، بعد میگه تمام کارها تو باید بکنی، تمام زحمت تو باید بکشی. اون کسی هم که در خانه حسین ابن علی همینجور، در خانه زین العابدین همینطور، داستان شنیدید دیگه. یه مردی از اکابر مدینه است، یه خوشسالی بود در مدینه. من تو صحرا بودم، یه صدای ناله ای رو شنیدم، مناجاتی رو شنیدم، اون چنان از دل برمیخواست که من تکون داد. آمدم جلو، دیدم بله یه بنده ایست اونجا و یه مردی است داره با خدای خودش مناجات میکنه، یه مناجات جنسوزی. خدایا من از تو باران میخوام. لابد تعجب میکنه، مگه با دعا میشه باران آورد؟ اگه دعا باشه بله. میگه طول نکشید باران آمد، من شک نکردم که دعای این اثر بود، چون دعای این چیزی دیگری بود. دنبالش گرفتم ببینم کیه، حد زدم این باید بردم باشه بدون اینکه خودش بفهمه. دنبالش گرفتم، رفت در خانه علی ابن الحسین وارد شد. خانه رو نشانی کردم، فردا رفتم گفتم آقا من میخوام یکی از بردگان شما رو به اصطلاح به من بدی، من ببخشی یا بخرم مثلا شما. من برده زیاد دارم، حضرت زین العابدین زیاد برده میخرید، ولی هر سال کارشون بود بردگان رو میخرید، یک سالی یا کمتر در خانه نگه میداشت. بعد که اونها خانه زین العابدین رو میدیدن، ایمان رو در خانه او میدیدن، معنویت اونجا میدیدن، بعد آزادشون میکرد. خانه زین العابدین هم یه دالانی بود برای تربیت و آزادی بردگان. من معمولا هم اینها را در روز عید فطر آزاد میکرد، جمع میکرد اینها را، حتی میکرد تقصیرهای اینها را مینوشت در یه دفتر یادداشت میکرد. شب آخر ماه رمضان میشد، میخواست اینها را، میگفت فلان یادت هست در فلان جا امر من مخالفت کردی، به من بدی کردی، اسیان کردی؟ بله. تو یادت هست؟ بله. تو یادت هست؟ بله. تو یادت هست؟ بله. بعد به خدایا من از این زیر دستانم صرف نظر کردم، گذشتم از خطاهای اینها، گذشتم که هم از خطاهای علی ابن الحسین بگذر، همه تونه در راه خدا آزاد کرد. این بود که زیاد برده میخرید برای اینکه اینها را در خانه خودش تربیت کند، آزاد کند. و همینجورم بود، فرمود زیاد دارم، کدام میخواد؟ چند تا آورد، کدام یکی از اینها گفت نه اونه که من میخوام اینها نیست، یکی دیگه است. تا بالاخره اون شخص آوردن، گفت آقا اونم یه مرد بزرگواری بود حضرت زین العابدین، خب به شخصی میداد که مطمئن باشد کی باشد، مثل اینکه از شیعیان بود. وقتی که این بردش یه نگاهی به این کرد، گفت تو چرا این کاری کردی؟ چرا من از آقام جدا کردی؟ تو به من بدی کردی. گفت ای غلام، من تو را نبردم که برده من باشی، من تو را بردم که آقای من باشی. من میخوام تو، من تو را میبرم به خانه خودم که از برکت وجود تو استفاده بکنم، بردم اونجا که من در خدمت تو باشم، تو آقا باشی، من نوکر، هیچ قرضی ندارم، تو خیال نکن من بردم که تو بنده من باشی، بنده من باشی. گفت چرا؟ چرا تو میخوایی که تو برده من باشی، من آقای تو؟ گفت آخر فلان روزه، فلان روز که تو در فلان جا بودی، اونجا را عبادت میکردی، خدا را خوندی، بعدم باران آمد، من بودم، من فهمیدم تو چه مقامی دارین از تو خدا. گفت آه، این سری که میان من و خدای من بود، سومی از این سر آگاه شد، تو آگاه شدی؟ بله من فهمیدم. گفت خدایا من نمیخواستم از این راز کسی آگاه بشود، حالا که از این راز کسی آگاه شده، من از تو میخوام جان منو بگی. همون روز در دست دنیا رفت. شما اسم این رو برده میذارید در دنیای اسلام؟ برده میاد به امام حسین علیه السلام عرض میکنه آقا به منم اجازه بده، به منم اذن بده برم برای تو جنفشانی بکنم. آقا مانع میشود، میگه ایشان امروز روز آزادی توست، من میخوام تو رو آزاد کنم تا بعد از این بری آقا باشی. تو دیگه چرا خودتو کشتن میدی؟ تو چرا میخوای خودتو بکشتن بدی؟ میگه ای آقا، من یک عمر در خانه شما خدمت بکنم، به تعبیر خودش کاسلیس شما باشم، از نعمتهای شما استفاده بکنم و در چند روز سخت شما رو وا بگذارم. باز حضرت امتنا میکنه، آخرش با یه جمله ای مطلب رو ادا می کند که دیگه تقریبا حضرت رو تحت چه عرض بکنم، یعنی در حال در یک مضیقه قرار می دهد که حضرت اگه امتناع بکند، او فکر می کند که این قابلیت این رو ندارد که جز اصحاب فداکار قرار بگیره. میگه آقا نه، من خودم اینجور فکر می کنم، من قابل نیستم که جز اصحاب فداکار تو قرار بگیرم، خونم با خونهای پاک شما مخلوط بشود. شایدم این رو گفت که احساسات آقا رو تحریک کنم، من با این رنگ سیاه، با این بوی متعفن، خون ناپا، این پلید من و عتن من کجا به این خونهای پاک؟ فرمود نه، اگه اینجور فکر میکنی آزادی برو. خب این اجمالی بود که خواستم از وضع بردگی در جهان اسلام صحبت بکنم، که آقا بردگی اسلام غیر از بردگی هاییست که در جهان بوده است به اسم بردگی و یا هست به غیر اسم بردگی. مسئله مسئله دیگریست، هم فرضیه فرضیه دیگریست و هم عمل عمل دیگری بوده است که سابقه ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.